سلام به پرونده ویژه میدان تیان آنمن، بازنمایی همکاری یا رویارویی از فصل دوم پادکست سهندیرامر خوش اومدید. هفته گذشته به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن، رژه نظامی باشکوهی در چین برگزار شد. رویدادی که تو چین تحت عنوان جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن شناخته میشه. این رژه یه پیام نمادینی داشت. رئیس جمهور چین شی جین پینگ تو سخنرانی خودش گفت دنیا تو نقطه‌ای قرار گرفته که با انتخاب صلح یا جنگ، گفتگو یا رویارویی مواجه شده. این رژه البته تفاوت سیاسی هم با رژه‌های گذشته داشت. به این دلیل که برای اولین بار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و البته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به طور مستقیم تو این رژه حضور داشتند. اتفاقی که از نظر تحلیلگرا یه اقدام نمادین از اتحاد سیاسی یعنی محور چین، روسیه، کره شمالی و البته ایران در برابر فشارهای غرب بود. نکته مهم دیگه این بود که مابقی رهبران کشورهای عمدتاً غیر غربی هم دعوت شده بودند که به نوعی نشون دهنده پیوند چین با کشورهای جنوب جهانی بود. حالا تو این پرونده ویژه می‌خوایم این رویداد مهم رو بررسی کنیم تا ببینیم آیا واقعاً یه رژه نظامی نشون دهنده یک نظم جهانی جدیده و اصلاً چطور میشه اون رو تفسیر کرد. پس با من همراه باشید تا این موضوع رو با همدیگه بررسی کنیم. برای درک بهتر اون چیزی که میخوام تو این اپیزود بگم، شاید در وهله اول بهتر باشه که کل میدان تیان آنمن رو تصور کنیم. یه میدان وسیع و بی انتها اما متفاوت، یعنی ستونهای منظمی از سربازها با لباسهای رسمی و شکل و شمایل یکسان، رژه هماهنگ که دارن از مقابل سکو عبور میکنن. یه نمایش قدرت عظیم و منظم با همون نظمی که ما تو شرقی ها به خصوص توی آسیای جنوب شرق، توی چین یا کره شمالی سراغ داریم و این نمایش قدرت که خیلی هم در رسانه ها بازتاب پیدا کرده، همونطوری که میدونیم حالا چه عده‌ای خوششون بیاد چه خوششون نیاد، به هر حال خیلی جذابه و مخاطب رو تحت تاثیر قرار میده. روی سکو هم که گفتم رهبران جهان نشستن، شی جین پینگ میزبانه و یه لبخند نیمه جدی با اون چشمای سرد که معمولاً چینی‌ها دارن خیره است به جمعیت. پوتین هم در کنارش نشسته، البته با همون نگاه مستقیم و حساب شده‌ای که همیشه داره، و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم که معمولاً خیلی کم تکون می‌خوره و انگار که همیشه ثابته، داره خیلی معنادار دست تکون میده، و البته مسعود پزشکیان هم در این جمع حضور داره. هر کدوم از این شخصیت‌ها برای کسایی که دنیا رو از طریق اخبار دارن پیگیری می‌کنن، نماد یک گوشه از جهانه.
各位来宾，全体受阅将士们、同志们、朋友们，今天
دوربینا بارا روی این جمع زوم میکنن و یه پیام رو دارن منتقل میکنن. اون پیام اینه که ما کنار هم هستیم و این تصویر نماینگر قدرت ما و در کنار هم بودن ماست. خب همون شب شبکه‌های خبری غربی هم با تیترهای بزرگ اعلام کردن که ائتلاف اقتدارگرا در پکن. ترامپ یه موضع نچندان خوشایند گرفت و همینطور برخی از چهره‌های معروف جهان سیاست در اروپا. اما حالا واقعیت چیه؟ آیا این یه اتحاد واقعیه یا صرفاً یه رژه و یک نمادیه که بیش از حد داره در موردش اغراق میشه؟ تو سیاست جهانی همیشه بین نماد و عمل واقعی تفاوت وجود داره. رژه پکن هم بدون شک یه نماد تلقی میشه، یه نمادی از قدرت چین و همگرایی احتمالی شرکای مخالف غرب. اما برای اینکه بخوایم یه درک واقعی داشته باشیم، مجبوریم که فراتر از این عکس‌ها و این حرکات رسمی نگاه کنیم و بریم سراغ شواهد عملی، یعنی همکاری‌های نظامی، اقتصادی، فناوری و مالی که تو دنیای واقعی جریان داره. تو این راستا در بین تمام نقل قول‌هایی که له یا علیه این رژه بیان شد و در رسانه ها بازتاب پیدا کرد، برای شخص من نقل قولی از کایا کالاس یعنی مسئول ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا بود که خیلی نظرمو جلب کرد و بعد از این مراسم یه صحبتی کرد که همون صحبت رو اگر ما بیایم بررسی کنیم به خوبی میتونیم به یه تحلیل دقیق برسیم، یعنی این میتونه نقطه آغاز بحث ما باشه. حالا کایا کالاس چی گفت؟ کالاس گفتش که رهبران چین، روسیه، ایران و کره شمالی نمایندگان یک ائتلاف اقتدارگرا هستند که نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد رو به چالش گرفتن. خب این جمله در وهله اول انگار که خیلی ساده است، اما بار سیاسی و رسانه‌ای خیلی بالایی داره. یعنی کلمات کلیدی مثل اقتدارگرا، ائتلاف و نظم قواعد محور به دقت انتخاب شدن تا ذهن شنونده رو به سمت یه تصویر خاصی هدایت کنن، یعنی جنگ سرد جدید که تو اون رویارویی داره اتفاق میفته بین دموکراسی‌های غربی و قدرت‌های اقتدارگرا از دید کایا کالاس. اما این وسط پرسش کلیدی چیه؟ پرسش کلیدی اینه که آیا واقعاً این چهار کشور یعنی ایران، کره شمالی، روسیه و چین یه بلوک منسجمن یا فقط در یه لحظه خاص کنار هم ظاهر شدن؟ آیا میشه هر همکاری تاکتیکی یا همگرایی موقتی رو یه ائتلاف دونست؟ برای پاسخ به این سوال به نظر من خیلی جدی، اول از همه باید بدونیم منظور از نظم قواعد محور چیه و یه چنین نظمی چطور عمل میکنه. اصطلاح نظم قواعد محور یعنی اینکه روابط بین کشورها نه فقط بر اساس زور بلکه بر اساس یه سری قوانین و نهادهای بین‌المللی مدیریت بشه. سازمان ملل، WTO، کنوانسیون‌ها و معاهداتی که توی حوزه روابط بین‌الملل یا حقوق بین‌الملل مطرحه. اما سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این نظم واقعا اونطور که کایا کالاس داره میگه در عمل همیشه بی‌طرف و برابر اجرا شده؟ برای پاسخ باید یه مقدار بریم به گذشته. یعنی تصور کنید که یک کشوری در مجامع بین‌المللی داره حرف از احترام به قواعد میزنه، اما دقیقاً تو همون زمان این قواعد داره نادیده گرفته میشه. نمونه های این ادعا کم نیستن. شما از حمله غیر مجاز و غیر قانونی به عراق بگیرید تا تحریم‌های فرامرزی آمریکا. از طرف دیگه حالا که صحبت از این میشه که این رژه یک نماده و یک نماد جدیه برای نشون دادن دوگانه یا جنگ یا صلح یا همکاری یا رویارویی، باید یادمون باشه که نمادها گاهی اوقات بیش از واقعیت قدرت دارن. یعنی یه عکس، یه رژه یا یه نشست دیپلماتیک میتونه حس کندن دیوارهای قدرت و متزلزل شدن یک اتحاد رو یا برهم چینی آجرهای یک اتحاد جدید رو الغا کنه، حالا حتی اگه تو عمل این اتحاد چندانم عمیق نباشه. برای مثال رژه پکن نماد پیام ما متحدین بود، اما وقتی که به پشت پرده نگاه میکنیم متوجه میشیم که همکاری‌های عملی بین این کشورها خیلی محدود و تاکتیکیه. روسیه و کره شمالی تو اوکراین همکاری‌هایی دارن، صحبت از پهپادهای ایرانی در جبهه جنگ بین روسیه و اوکراین شده، اما همه اینها بر اساس منافع فوری و تاکتیکیه، نه یه ایدولوژی مشترک یا یه بلوک استراتژیک کامل. به عبارت دیگه اگه ما میدان جنگ اوکراین رو تصور کنیم، بله صدای انفجار و گلوله و دود و خاکستر و سربازایی که تلاش میکنن خطوط مقدم رو نگه دارن، همینها هست، اما پشت این صحنه یه شبکه پیچیده و پنهان از همکاری هم در جریانه و گزارش هم نشون میدن که روسیه تو ماهای اخیر خب حجم عظیمی از مهمات رو از کره شمالی خریده یا حالا وارد کرده، میلیون ها گلوله توپ، هزاران راکت، در عوض هم فناوری های فضایی و نظامی رو به پیونگیان منتقل کرده. این همکاری چی رو نشون میده؟ نشون میده که وقتی پای منافع حیاتی در میون باشه، کشورها دیگه اون وقت میان مرزهای جغرافیایی و سیاسی رو کنار میذارن و یه شبکه عملی رو شکل میدن. اما این نکته نباید باعث این بشه که ما متوجه نشیم که این همکاری ها لزوماً یک همکاری عمیقی نیست، بلکه میتونه فقط یه همکاری تاکتیکی باشه، نه اینکه حالا ما بیایم روش اغراق کنیم، بگیم یک اتحاد ایدئولوژیک و یک رابطه بسیار مستحکم مرگ و زندگی شکل گرفته شده باشه. بله امروز ممکنه که روسیه و کره شمالی کنار هم باشن، اما در این حال ممکنه فردا منافعشون ضد هم بشه، اصلا مسیر همکاریشون ممکنه تغییر کنه. این همون چیزیه که کارشناسا به اون میگن همگرایی تاکتیکی به جای اتحاد استراتژیک کامل. یعنی همگرایی وجود داره، نمیشه منکرش شد، اما تاکتیکیه، نه اینکه یک اتحاد استراتژیکی خیلی کامل و جامعی باشه. تو دنیای امروز جنگا دیگه فقط با تانک و مهمات پیش نمیرن. خب فناوری نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه. تراشه‌ها، نیمه هادی‌ها، سیستم‌های ارتباطی، رادارها، پهپادها، همه اینها بدون فناوری مدرن عملاً بی‌مصرفن. تو این شرایطی که یه متغیر خیلی مهمی پا به میدون میذاره و اونم تحریمان، که طی اون تلاش میشه که دسترسی کشورها به این فناوری‌ها محدود بشه. اما با وجود همه این تحریم‌ها و همه این محدودیت‌ها، باز میدونیم که شبکه جهانی تأمین و مسیرهای پیچیده میتونه تمام این محدودیت‌ها رو دور بزنه. یعنی یه تراشه تولید شده تو تایوان ممکنه از طریق چند واسطه تو ترکیه، امارات، قطر یا حالا کشورهای دیگه عبور کنه و در نهایت به یه پهپاد تو اوکراین برسه. چین، ایران و کره شمالی تو مسیر نقش خیلی مهمی رو دارن ایفا میکنن. این کشورها با تولید داخلی، مسیرهای موازی، شبکه‌های تبادلی تونستن مسیرهای اصلی فناوری رو ردیابی کنن و یه کاری کنن که تحریم‌ها نتونه مانع ارسال اونا بشه. این توضیح رو دادم که یک مثال مشخص زده باشم، یعنی یک مثال واقعی از این که بدونیم نظم قواعد محور چطور در عمل با محدودیت و راه‌های میانبر و دستکاری مواجه میشه. حالا بریم سراغ سوال اصلی ما که اصلا نظم قواعد محور یعنی چی؟ به زبون ساده این عبارت یعنی این که کشورها نه صرفا با زور و قدرت نظامی، بلکه با رعایت یه سری از قوانین و مقررات بین‌المللی دارن با همدیگه تعامل میکنن. سازمان ملل، WTO، کنوانسیون‌ها و معاهدات که توی فراز قبلی همین اپیزود بهش اشاره کرد. اما اینجا چند تا نکته مهم وجود داره و اون اینه که آیا این قواعد داره برای همه یکسان اجرا میشه؟ آیا واقعا بی‌طرفی و عدالت در مورد اونها رعایت میشه؟ آیا ابزار اجرایی واقعی برای اجرای اون وجود داره؟ آیا مکانیزم‌های حل اختلاف بین کشورها قابل اعتماد مرزی و طرفینه؟ تجربه تاریخی نشون میده که متاسفانه پاسخ اغلب منفیه، برای اینکه ما حمله به عراق رو داریم، تحریم‌های یک جانبه رو داریم، وتو رو داریم در شورای امنیت، که همه اینها نشون میده که قواعد جهانی همیشه برابر و بی‌طرف عمل نکردن و این همون شکافیه که باعث میشه ادعای نظم قواعد محور که خانم کایا کالاس داره مطرح میکنه به شکل جدی به چالش کشیده بشه. برای اینکه بخوایم بفهمیم توی جهان معنایی و ذهن اون رهبرانی که در رژه پکن حاضر شدن نسبت به این جمله نظم قواعد محور خانم کایا کالاس چه دریافتی وجود داره، بهتره یه لحظه از رژه پکن فاصله بگیریم، بریم به بغداد 20 سال پیش، یعنی سال 2003 که شب مردم شهر صدای آژیر و هواپیما رو میشنون، بمباران شروع شده و معلوم شده که آمریکا و متحدینش حمله کردن به عراق و اسم عملیات رو هم گذاشتن شوک و وحشت. اما نکته اینجاست، این حمله از نگاه حقوق بین‌الملل هیچ مجوزی از شورای امنیت نداشت. صدام حسین دیکتاتور بود، بله، در این هیچ شکی نیست. پرونده حقوق بشری سیاه بود، بله. اما از منظر قواعد بین‌الملل، یعنی همون چیزی که خانم کایا کالاس خیلی به اون تکیه میکنه، حمله بدون مجوز بود. اون روزا میلیون‌ها نفر حالا تو خیابون‌های اروپا اومدن علیه جنگ تظاهرات کردند و شعارشون هم این بود که نه به جنگ غیرقانونی. So let us reassure Howard and Bush and Blair and their hangers-on. این چیزی که گفتم فقط یه مثال بود، یه مثالی که هنوزم خیلی ها از اون به عنوان لکه سیاه نظم قواعد محور دارن یاد میکنن، برای این که نشون داد که وقتی پای منافع قدرت‌های بزرگ در میون باشه، قواعد هم کنار زده میشه. حالا یه مقدار بریم جلوتر، بحران مالی 2008 که نمیدونم یادتون هست یا نه، تو اون بحران بانک‌های بزرگ تو آمریکا و اروپا سقوط کردن و خب میدونیم تو قواعد بازار آزاد میگن که اگه شرکتی شکست خورد بذارید بیفته. اما چه اتفاقی افتاد؟ دولت‌ها با پول عمومی اومدن و بانک‌ها رو نجات دادن. چرا؟ چون اونها خیلی بزرگ بودن برای اینکه بخوان سقوط کنن، یعنی شأنشون و منزلتشون و حوزه نفوذشون انقدر بزرگ بود که میشد این قانون بازار آزاد رو کنار گذاشت و دولت‌ها بیان با بودجه عمومی اونها رو نجات بدن. اونجا بود که دوباره باز همین سوال پیش اومد که آیا این قواعدی که میگید، این نظم قواعد محوری که میگید، فقط برای ضعیف‌ترهاست؟ وقتی که برای بزرگترها اتفاق میفته اینقدر راحت اون رو نادیده میگیرید؟ نمونه دیگه‌اش ماجرای تحریم یه جانبه آمریکاست. الان فرض کنید یه شرکت فرانسوی بخواد با ایران معامله کنه. خب واشنگتن به اون شرکت اخطار میده که اگه این کار رو بکنید از بازار آمریکا محروم میشید و یه جریمه سنگین هم باید بپردازید. این یعنی چی؟ یعنی قانون آمریکا فراتر از مرزهاش داره اجرا میشه، در حالی که تو قواعد بین‌المللی قرار بود هر کشوری فقط در قلمرو خودش قانون گذاری کنه. باز این میشه همون چیزی که خیلی از کشورها اون رو سوء استفاده از دلار و قدرت مالی میدونن. یه مثال تازه ترش غزه تو سال 2023 و 2024، یعنی وقتی که یه جنگی ویرانگری رخ میده، هزاران غیر نظامی کشته میشن، سازمانهای حقوق بشری فریاد میزنن که این حملات ناقض کنوانسیونهای ژنو و قواعد جنگه، اما شورای امنیت هنوز که هنوز نتونسته یه قطعنامه الزام آور تصویب کنه. چرا؟ چون آمریکا وتو میکنه و در نهایت هم حتی وقتی دیوان بین المللی دادگستری به صراحت میگه که خطر نسل‌کشی وجود داره، بازم قواعد جهانی اجرا نمیشه و حتی مقامات رسمی آمریکا تهدید میکنن. یعنی چه این صحبت از نسل‌کشی و صحبت از گرسنگی دادن عمدی مردم غزه از تریبون سازمان ملل باشه یا هر نهاد رسمی دیگه‌ای، بلافاصله با تهدید آمریکا مواجه میشه و این یعنی این که برای بعضی از بحران‌ها قواعد عملاً تعلیق میشن و باز هم اینم در تعارض با اون نظم قواعد محوری که خانم کالاس داره عنوان میکنه. موارد البته به همینجا ختم نمیشه. میتونیم بریم سراغ قانون تعرفه ها. خب قرار بود که سازمان تجارت جهانی و توافقهای چند جانبه بیاد جلوی جنگ‌های تجاری رو بگیره. اما چی دیدیم؟ دیدیم که آمریکای ترامپ بارها این قواعد رو زیر پا گذاشته، تعرفه‌های سنگین رو فولاد، رو آلومینیوم اروپا و کانادا و همه اینها بدون اینکه هیچ مجوزی از سازمان تجارت جهانی گرفته بشه. حتی تو دوره بایدن هم خیلی از این تعرفه‌ها لغو نشد، یعنی همون کشوری که خودش رو مدافع نظم قواعد محور میدونه، وقتی منافع داخلیش ایجاب کنه راحت از این قواعد عبور میکنه. از این مثالا چه نتیجه میخوام بگیرم؟ نتیجه اینه که اگر ما میخوایم یک وضعیتی رو تحلیل کنیم، باید کاملا بدونیم که ذهنیت طرف مقابل چیه، اون چطور میبینه دنیا رو، اون چطور درک میکنه، چطور فهم میکنه، اون رهبرانی که در پکن هستن چه نگاهی دارن به دنیا. اونها این موارد رو که میبینن، حالا چه دیکتاتور باشن، چه اقتدارگرا باشن، چه خوب باشن، چه بد باشن، به هر حال ذهنیتشون بر اساس شواهد اینه که اغلبشون احساس میکنن که این نظم قواعد محور بیشتر یک بهانه است، یعنی یه نظمیه که کاملا جهتدار و جناحی و یک سویه است. اگه شما تو باشگاه قدرت‌های بزرگ باشید میتونید این قواعد رو نادیده بگیرید و اگر نباشید به شدت در مورد شما اعمال میشه. خب این تضادها باعث میشه که اینجا حرف خانم کایا کالاس از دید اون رهبران یه حرف بی‌بنیادی تلقی بشه، به این دلیل که خانم کالاس میگه اقتدارگرایان نظم را به چالش میکشن، اما نمیگه که این نظم از قبل هم پر از شکاف و تناقض بود. قبل از اینکه این اقتدارگراها بیان و بخوان اینا رو به چالش بکشن، اصولا این نظم آنچنان هم قواعد محور نبوده و همین باعث این خلأ و این شکافی شده که الان جهان داره به وضوح اون رو میبینه. دنیای امروزی دنیای پر از شبکه است، یعنی شبکه‌های مالی، فناوری، ارتباطات و زنجیره‌های تامین که به ظاهر فقط اقتصادی و فنی ان، اما قدرت واقعی رو همین هان که دارن شکل میدن. تحلیلگرا به این وضعیت میگن وابستگی‌های متقابل مسلح شده. برای اینکه بخوایم بهتر متوجهش بشیم، شما تصور کنید یه تار عنکبوت بزرگ که هر گرهش یک کشور یا یک شرکت کلیدیه. حالا اگه کسی این گره‌ها رو تو دست خودش بگیره، عملاً میتونه جریان کل شبکه رو کنترل کنه. مثلا دلار آمریکا و سیستم سوئیفت واشنگتن با ابزار مالی خودش میتونه بانک یا کشوری رو از سیستم مالی جهان کلن حذف کنه یا اقتصاد اون رو فلج کنه. این موضوعی نیستش که از چشم بقیه کشورها پنهان مونده باشه، یعنی الان کشورهای دیگه متوجه موضوع شدن. به همین دلیل تلاش میکنن که شبکه‌های موازی بسازن، یعنی سیستم‌های پرداخت جایگزین، تراشه‌های داخلی و اینترنت ملی. این اینترنت ملی همون شبکه‌ایه که کشورهای اقتدارگرا از اون برای مقاومت و همگرایی تاکتیکی دارن استفاده میکنن. یادمون باشه ما اینجا صحبت از این نمی‌خوایم بکنیم که این درسته، غلطه، یا این اینترنت ملی میشه ازش دفاع کرد یا نمیشه ازش دفاع کرد. اصلا صحبت سر این نیست. ما داریم یک وضعیت رو کاملا روشن میکنیم. میخوایم بدونیم که چه چیزی باعث میشه کشورهای اقتدارگرا برن سمت اینترنت ملی، چه مقدماتی در ذهنشون شکل گرفته، جهان رو چگونه دیدن که به این نتیجه برسن. و اینجا اصلا صحبت ما سر این نیستش که حالا اینترنت ملی خوب است، بد است، چنین است، چنان است، و میخوایم به این درکه برسیم، بفهمیم که اینها چطور دارن میبینن. برگردیم به سوال اصلی. سوالمون چی بود؟ این بود که آیا واقعاً داره یه ائتلاف اقتدارگرا به وجود میاد؟ آیا اون چیزی که خانم کایاکالاس دیده تحت عنوان یک ائتلاف اقتدارگرا واقعاً یک مابعضای واقعی داره، یا اینکه نه یه مقداری روش اغراق شده؟ برای این ادعا البته که ما شواهد همکاری عملی داریم، یعنی مهمات، فناوری، مسیرهای مالی، اینا همه وجود داره بین این کشورها. اما این کشورها یه تفاوت‌های عمیقی هم با همدیگه دارن. مثلا چین و روسیه حتی تو دوره‌های قبل هم یه رقابت جدی داشتن. ایران درسته که همکاری‌هایی با اینها داره، اما به نوبه خودش منافع خاص خودش رو داره دنبال می‌کنه. یا کره شمالی بیش از هر چیز دیگه الان داره به بقای خودش فکر می‌کنه. بنابراین اگر بخوایم منصفانه و علمی نظر بدیم، به جای واژه ائتلاف می‌تونیم بگیم که یک همگرایی تاکتیکی داره اتفاق می‌افته. یعنی کشورها روی یه موضوعات خاصی تفاهم کردن، روی یک حوزه‌های خاصی کنار همدیگه ایستادن، اما این به معنا نیست که یک بلوک استراتژیک منسجم و ایدئولوژیکی شکل گرفته. دنیای امروز دیگه یه دنیای تک قطبی نیست. درسته که تو دهه 90 میلادی آمریکا یه قدرت مطلق بود، اما الان ما با چندین قدرت بزرگ مواجهیم که اگر بخوایم حالا به ترتیب بگیم میشه آمریکا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و هند. اما یادمون باشه که این چند قطبی ناهمگونه، یعنی همگون نیست. یعنی این کشورها یه مواقعی کنار همدیگه ایستادن و یه مواقعی رقیب همن. برای مثال بخوایم بگیم، همکاری چین و روسیه تو زمینه انرژی و فناوری با همدیگه همکاری دارن، اما سر حوزه نفوذ تو آسیای مرکزی و آفریقا به شدت با همدیگه دارن رقابت میکنن. این وضعیت هم با اون وضعیتی که تو دوران جنگ سرد داشتن فرق داشت. تو اون موقع ما دو تا بلوک تقریبا ثابت داریم و همه کشورها مجبور به انتخاب بودن، یا بلوک شرق یا بلوک غرب. اما الان دنیا یه حالت خاکستری داره، یعنی کشورها بین این بلوک‌ها نوسان میکنن و یه اتحادهای موقتی شکل میگیره. شما آذربایجان رو میبینید در عین اتحادی که با آمریکا داره، با اسرائیل داره، ولی در رژه پکن رئیس جمهورشون شرکت داره. به همین دلیل اون وضعیتی که ما داریم الان میبینیم یه وضعیت تناوبی، نوسانی و خاکستریه. اما حالا سناریوهای فردا چه شکلیه؟ یعنی آینده به چه سمت و سویی داره میره؟ برای اینکه اینو بفهمیم، بیاین تصور کنیم که دنیا مثل یه اتوبان بزرگ با چندین مسیره. تو دهه های گذشته این اتوبان خب تک خطه بود، یعنی بعد از سقوط شوروی آمریکا تنها راننده این اتوبانه. بنابراین همه کشورها مجبور بودن پشت سرش حرکت کنن و اون قوانینی هم که آمریکا وضع میکرد رو رعایت کنن. الان این مسیرها بیشتر شده، پیچیده‌تر شده و هر کشوری هم تا حدی میتونه مسیر خودش رو بسازه. یعنی تو دهه 90 میلادی آمریکا تقریبا میتونیم بگیم که تعیین کننده اصلی بود، یعنی توافق‌ها، تحریم‌ها و عملیات نظامی همه قائم به ذات بود و بدون هیچ چالش جدی اجرا میشد. اما بحران اوکراین، جنگ‌های منطقه‌ای و تحریم‌هایی که آمریکا الان مجبور یک جانبه اونها رو اعمال کنه و البته رشد اقتصادی چین و هند نشون میده که دنیا دیگه به اون شکل تک قطبی نیست، اگرچه ترامپ داره تلاششون میکنه که دوباره اون حالت رو احیا کنه. بر این اساس اگر ما بخوایم سناریو نویسی کنیم برای آینده، چند تا حالت میتونیم داشته باشیم. حالت اول یه رقابت مدیریت شده است. تو این سناریو کشورها با وجود اینکه اختلاف دارن، تلاش میکنن که بحران خیلی بزرگی رو ایجاد نکنن. یه مثال روشنی بخوایم در مورد اون بزنیم، توافق‌های محدودیه که بین آمریکا و چین درباره تغییرات اقلیمی یا توافق‌های تجاری منطقه‌ای وضع شده. اگر این سناریو اتفاق بیفته، خب هر کشوری منافع خودش رو داره دنبال می‌کنه و قواعد و توافق‌های جهانی هم تا یه حدی رعایت میشه. اگر این حالت تثبیت بشه، به نسبه میتونیم بگیم که یک ثبات نسبی اتفاق میفته و اجازه میده که همکاری‌هایی تو زمینه‌های اقتصادی، فناوری و امنیتی ادامه پیدا کنه. خب این وضعیت به نسبه ایدئاله، برای اینکه هم رقابت‌ها ساختارمند میشه و همین که تا میزان زیادی قابل پیش‌بینی میشن. حالت دوم اینه که یک قطب‌بندی سختی اتفاق بیفته. قطب‌بندی سخت یعنی یک سناریو شبیه دوران جنگ سرد، یعنی دو تا بلوک بزرگ شکل میگیره، یه طرفش آمریکان و طرف دیگه چین و روسیه و همپیمانان تاکتیکی که دارن و وضعیت هم شبیه جنگ سرد میشه، یعنی اروپا و آسیا به دو دسته تقسیم میشن و تمام کشورها مجبورن که یکی از این دو تا بلوک رو انتخاب کنن و حتی اختلافات اقتصادی و فرهنگی و کوچکترین مسائل هم به سیاست این قدرت‌های بزرگ گره می‌خوره. اگه این حالت اتفاق بیفته خب طبیعیه که جهان انعطاف پذیریش کم میشه و هر اختلاف کوچیکی میتونه منجر به یه بحران بزرگ بشه. سناریوی سوم هم میشه چند قطبی آشفته، یعنی نزدیکترین تصویر به وضعیت امروزی که دنیا داره، یعنی یه اتحادهای موقتی، تاکتیکی و البته گاهی زد و نقیض. مثلا شما نگاه کنید به همکاری روسیه و چین تو زمینه انرژی و فناوری که در عین حال تو آفریقا یه رقابت شدیدی دارن. ایران و کره شمالی زمانهای با هم دیگه هماهنگ میشن اما توی موضوعاتی منافع خاص خودشون رو دنبال میکنن، یا ایران و روسیه یا ایران و چین، و این وسط حتی کشورهایی که ظاهرا همسو هم هستن ممکنه که توی موضوعات دیگه کاملا متفاوت عمل کنن. این حالت که کم و بیش داریم نشانه هاش رو میبینیم یه حالتیه که دنیا تو اون پر از فرصت و ریسکه، کشورها میتونن از خلاهایی که وجود داره بهره برداری کامل کنن، اما پیشبینی مسیرها بسیار بسیار سخت میشه و هر بحران یا تغییر کوچیکی میتونه یه زنجیره از تحولات سریع رو ایجاد کنه و به همین دلیلی که ما شاهد این هستیم که هر از چندگاهی یه اتفاقی میفته و زنجیره‌وار یه اتفاقات عظیم‌تری رو به دنبال خودش داره. اگه بخوایم یه جنبندی از اون چیزی که در این اپیزود داشتیم داشته باشیم، باید بگیم که دنیای امروزی دنیای چند قطبی، انعطاف پذیر و در عین حال پرچالش. کشورها نه همیشه متحدن و نه همیشه رقیبن و این وضعیت هم فرصتها و هم تهدیدهای جدیدی رو ایجاد میکنه و در عین حال نشون میده که تحلیل سیاست جهانی بدون درک این پیچیدگیها واقعا ناقصه. سناریوهای موجود هم متفاوته اما در عین حال یه تصویر واضحی داریم، یعنی اینکه هیچ بلوک یا کشور واحدی نمیتونه به تنهایی نظم جهانی رو تعیین کنه و هر پیشبینی ساده از آینده هم بی‌پایه است و هم ناپایدار. رژه پکن تو نگاه اول بله یه نمایش قدرت بود، ستونهای سرباز و تانک و رهبرایی که روی سکوها ایستادن، اما وقتی به بافت عمیق‌تر اون نگاه کنیم متوجه میشیم که این رویداد بیش از یه تصویر نمادین در واقع نشون دهنده روندهای واقعی و در حال شکل‌گیری توی دنیای امروزه. همکاری‌های عملی بین کشورها، تلاش برای ایجاد مسیرهای موازی مالی و فناوری و نحوه بازتعریف قواعد جهانی، همه اینها نشون میده که دنیا دیگه تک قطبی نیست و البته نظم اون با دقت و عدالت اجرا نشده. تجربه‌های تاریخی هم نشون داده که قواعد بین‌المللی حتی اگه با ادعای قواعد محور شکل گرفته باشن، تو عمل اغلبشون گزینشی و نابرابر اجرا میشن که نمونه‌هاشو از حمله به عراق تا تحریم‌ها و مسئله غزه رو یادآوری کردیم و توضیح دادیم که این وضعیته که باعث میشه یک سری اتحادهای تاکتیکی و بعضن موقت و نه البته استراتژیکی و مستحکم و مستمر شکل بگیره. دنیای امروز یه دنیاییه که داره به سمت یه نظم چند قطبی و ناهمگون حرکت میکنه، یعنی دنیایی که اتحادیه ها یا اتحادها غالبا تاکتیکی هن و منافع کشورها متنوع و گاهی هم متناقضه و شبکه های وابستگی و قدرت دارن به یه شکل کاملا پیچیده ای عمل میکنن. توضیح هم دادیم که این ساختار فرصت ها و چالش های جدیدی رو ایجاد کرده و در این حال نشون میده که کنترل قدرت و تعریف قواعد جهانی دیگه صرفا به یک یا دو قدرت محدود نیست. نتیجه گیری واضحی که میتونیم از این وضعیت داشته باشیم اینه که هنوز زوده که از شکل گیری دو تا بلوک کاملا مجزا بخوایم صحبت کنیم، برای اینکه ماهیت جهان جدید به نحوی شکل گرفته که یه ترکیبی از همکاری، رقابت و انعطاف‌پذیریه. نظم هم تو این وسط در حال تغییره، یعنی قواعد هی دارن دوباره نوشته میشن و کشورها به شکل مداوم در حال بازتعریف موقعیت و نفوذ خودشون هستن و همین واقعیت نشون میده که هیچ تصویر ساده‌ای نمیتونه پیچیدگی جهان امروز رو توضیح بده و ما نمیتونیم با یک رژه با کنار هم قرار گرفتن چند تا رهبر به این نتیجه برسیم که داره دوتا بلوک مجزا شکل میگیره و یک رقابت غیر قابل انعطافی داره صورت میگیره و این بلوک پشت همدیگه واستادن و یک پیمان استراتژیک مستمری اتفاق بیفته. نه، اینطور نیست و از روی یک تصویر نمیتونیم به این نتیجه برسیم که تمام پیچیدگی های جهان امروز رو ما تونستیم تحلیل کنیم و به این برسیم که بله، جهان الا ولابد داره یک قطبندی کاملا مشخصی رو تو خودش تعریف میکنه. به همین دلیلی که تو هر تحلیلی ضمن این که داریم به نمادها توجه میکنیم، باید به شواهد عملی و تاریخی هم توجه داشته باشیم و وضعیت و پیچیدگی ها و ماهیت اون عصر و زمانه رو هم کاملا بدونیم. سخن آخر این که اون چیزی که از رژه پکن و تحلیل روندهای جهانی میشه برداشت کرد، یک تصویر کاملا روشن از دنیای معاصره. یه جهان چند قطبی با ائتلاف‌های موقتی و تاکتیکی پویا و پرچالش که قواعد و اتحادها تو اون دائم در حال بازتعریف و بازآفرینیه. با تشکر از همه شما عزیزانی که بازم همراه من بودید، عذرخواهی میکنم بابت اینکه به دلیل سرماخوردگی و کسالت مجبور بودم با صدایی نچندان مناسب این اپیزود رو برای شما تهیه کنم. امیدوارم که هر جایی که هستید سالم و سرحال باشید و تا اپیزود بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.